فرمولی که دارن به نام کاست پلاستی که دارن استفاده میکنن برای تنظیم بازار بهتر دیده، اما این وحی منزل نیست و خود اون مسببه 543 اتفاقا داره میگه دقیقا در فرمایش در تایید فرمایش های دکتر، اینکه زمانی میرسه که خودش رو بتونه سریع آپدیت بکنه با بازار، چون مهمترین مشکل در قیمت گذاری دستوری و اونجایی که اولا دولت باید دخالت بکنه، به هر حال صیانت از حقوق مردم هست، ولی این نباید کند باشه، نباید در حقیقت ایجاد رانت بکنه که در بسیاری از موارد این اتفاق میفته. جایی که باید خیلی تیزپا خودش رو برسونه به بازار، خود بتونه اون رو دقیقاً بازبینی بکنه، جایی که مصوبه 543 دقیقاً داره همچین حرکتی رو انجام میده، یه زمان این رو در حقیقت دیده بازار به یک ثبات نسبی برسه، بعضی ها به رکود تعبیر میکنن، بعضی ها مثل من به ثبات و آرامش تعبیر میکنن، عرضه داره متعادل تر میشه، اون زمان میتونه یه گام جلوتر بذاره.
خیلی خوب آقای بهادرانی، این مدل مدل درستی هستش، مدلی که به حال حالا ما الان بحث رفتش سمت شورای رقابت که به حال یکی از مؤلفه ها هستش، این مدل میتونه تأثیر گذار باشه، این مدل قیمت گذاری؟
خدمتتون عرض میکنم، ببینید شورای رقابت کارش قیمت گذاری نیست، دادن دستورالعمله و بعد در جاهایی که انحصار هست شورای رقابت باید تنظیم کننده رو به اصطلاح پیشنهاد بده. تنظیم کننده دولت نیست، تنظیم کننده همه اونهایی که توی اونجا نماینده دارن، مثل قوه قضاییه، مثل قوه مقننه، قوه مجریه، تولید کننده ها و مصرف کننده ها، اینا میشینن در یک جمعی و اینا تصمیم میگیرن که حالا این نارسایی که تو این بازار وجود داره، انحصاری که وجود داره، چگونه این رو حل بکنن که نهایتا زیربناها ساخته بشه و این از حالت انحصاری خارج بشه. پس بنابراین اینو بهش توجه بکنیم که کار شورای رقابت اصلا قیمت گذاری نیست.
خب الان این اتفاقی داره میفته چگونه؟
خب ببینید در رابطه با حالا در رابطه با به اصطلاح خودرو، باز من دیدم این هستش که احتمال زیاد باید دستورالعمل بدن، نه اینکه بیان بگن آقا مثلا قیمت تو چند در اومده ایران خودرو، بیا اینقدر درصد بهش اضافه بکن. بایستی دستورالعمل بدن و مطابق اون دستورالعمل سازمان‌هایی که مسئول این کار هستن بیان و این کار رو انجام بدن. من این رو خدمت شما عرض بکنم، اصلا راهی نداریم در جاهایی که ما انحصار داریم غیر یا کمبود داریم جز این که بیایم همه رو دخالت بدیم. بنده معاون بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی بودم، کاری که می‌کردم در جاهایی که کمبود داشتیم، تولید کننده، توزیع کننده، دولت که مثلا من نماینده دولت بودم، ما شورای تولید و توزیع درست کرده بودیم، با حضور اونها میمدیم وضعیت رو بررسی میکردیم، مشکلات رو میدیدیم، متناسب با مشکلات سیاست گذاری میکردیم. حالا دولت اصلا کارش این نیست که بیاد بگه که آها این قیمتش این بشه اون نشه. دولت باید بیاد زیربناهایی که باعث میشه که قیمت بالا میره اون رو هموار بکنه. برای من آقای دکتر اشاره کردن واردات رو اجازه بده، یا اگر تعرفه بالاست تعرفه رو پایین بیاره.
آقای بهادرانی، مگه الان دولت این موضوعی که الان شما دارید میگید رو نمیدونه؟ مگه که الان همچنان در قیمت گذاری باقی مونده، الان همچنان در شورای رقابت ما قیمت گذاری میبینیم، همچنان حالا بحث خودرو هی میشه دیگه، خودروساز میاد یک خودرویی رو با یک تغییر کوچیکی به عنوان خودروی جدید معرفی میکنه و وزارت صنعت معدن تجارت هم سهم میذاره بر این قضیه. چرا؟ چون زیان خودروساز رو بیاد به حال بپوشونه. اینجا اون نماینده مصرف کننده که شما گفتید در شورا هستش، به نظرم فعالیت آنچنانی نداره.
من خدمتتون عرض بکنم، من اینجا سخنگوی وزارت خونه نیستم.
نه خیر، داریم تحلیل میکنیم موضوع رو،
دارن انجام میدن درست یا نه. شما بنده رو دعوت کردید اینجا، من اون چیزی رو که به ذهنم میرسه.
خب الان وضعیت نه جناب آدرانی، الان وضعیت موجود شما وضعیت درست میدونید یا نه؟
ببینید اگر کسی خلاف این چیزایی که من دارم عرض میکنم از دید بنده داره عمل میکنه، داره خلاف میکنه. من دارم میبینم، آقای دکتر اشاره کردن، وظیفه دولت اینه که بیاد تورم تولید کننده رو پایین بیاره، وظیفه دولت اینه که بیاد هزینه مبادله‌ای که الان تا 20% بالا رفته در یه زمانهایی، اینا رو باید بیاد به اصطلاح حل بکنه، و از اون طرف تحریم‌هایی که اجازه نمیده واردات به موقع انجام بشه، یا ما نفت میفروشیم پولشو نمیتونیم بیاریم که به موقع تدارک ببینیم. وظیفه دولت ایناست. وظیفه دولت این نیست که بیاد بگه آقا این لیوانو تو تولید کردی 5 تومن بده یا 6 تومن بده. اگر غیر، اگر در جاهای اجحاف میشه به مصرف کننده با توجه به شرایط، وظیفه دولت اینه که بیاد اون اجحاف رو جلوشه بگیره.
آقای برادران یک نکته ای رو من خدمتتون عرض بکنم. به هر حال شرایطی پیش میاد، دولت میاد یک سازوکاری رو میگذاره. دلیلی که ما به این موضوع میپردازیم الان همینه که شمایی که به هر حال سابقه به هر حال تصمیم گیری داشتین در دولت، شما به ما کمک بکنید در این بحث که آیا واقعا شرایطی که ما الان درش قرار گرفتیم دولت رو به این مسئله سوق داده که قیمت گذاری بکنه؟ یعنی کار دیگه ای دولت نمیتونه انجام بده؟
به نظر من میتونه، اگرچه سخته، این رو انصاف باید رعایت بکنیم. خب شرایط تحریمیه، ولی خب فرمودن گوشت اگر با یه قیمتی وارد میشه باید اجازه بدن بیارن تا این اگر کسی داره اجحاف میکنه اون رو جلوش بگیرن و این رو در اختیار کسای دیگه قرار بدن که اون کار رو بکنه. حالا ممکنه بفرمایید که ما ارز به اندازه کافی نداریم، منم قبول دارم، به خاطر همینم عرض کردم که در یه جاهایی دولت باید دخالت بکنه، ولی دخالتش دائمی نباید باشه.
خیلی خوب آقای توکلی، چقدر این موضوعی که به هر حال به قیمت گذاری ختم میشه با نفوذهایی که خارج از اون سازوکاریه که باید باشه؟ به هر حال در یک قیمت گذاری که الان اتفاق میفته سازمان حمایت وجود داره، فرمولی دارن بر اساس اون میان قیمت گذاری میکنن، توی همین خودرویی که اشاره هم کردیم میان یک محصول رو به عنوان محصول جدید معرفی میکنن، وزارت صنعت معدن تجارت که به نوعی متولی خودروسازی هم هستش حتما باید هوای اون خودروساز رو داشته باشه و این رو تکلیف میکنن برای شورای رقابت که به حال اونجا تصمیم گیری به سود تولید کننده باشه، حالا با اعضایی هم که به حال در شورا دارن. چقدر این اتفاق میفته؟ اون عدالته که در موردش صحبت کردیم چقدر اینجا اجرا میشه؟
خدمت شما عرض کنم که من باز در تایید فرمایشات آقای دکتر این رو بگم که دقیقاً درست میفرمایند، شورای رقابت به هیچ عنوان ورود جزئی به قیمت گذاری نداره، بلکه در همین مورد اخیر هم دستورالعملش مصوبه 543 بود که اون دستورالعمل رو داد، یک فرمول داره و در حقیقت درخواست کرد از نهادهای متخصص این قضیه مثل سازمان حمایت که با اون بدنه کارشناسی خودشون بیان کمک بکنن برای در حقیقت تعیین قیمت تمام شده محصولات. محاسبه در حقیقت با دیگر دستگاه‌هاست، با هم دیگه دارن همکاری میکنن، اما اون چیزی که مهمه اگر انکار بشه که در این فرایندها خطا وجود داره به نظر من دروغگویی بزرگیه. بنده هم به هیچ عنوان این کار رو نمی کنم و منکر این قضیه نیستم، اما تمام سیستم دارن کمک می کنند که همه در حقیقت، حالا ما یه بحثی رو داشتیم که ما دو تا زل عرضه کننده و در حقیقت تقاضا کننده رو داریم می بینیم. من گاهی اوقات اشاره هم کردم که حتی زل سومی رو که حالا توی در حقیقت تولید کننده می تونیم ببینیم، حتی سهامدار رو هم ما دیدیم، یعنی در شورای رقابت سر منافع سهامدار، سن منافع تولید کننده و به ویژه مصرف کننده بحث شده که ما انقدر این رو بتونیم. زمانی که شما یه قیمت پایینی داشته باشید اصلا عرضه‌ای وجود نداشته باشه چه فایده‌ای داره، ولی زمانی که شما یه عرضه گسترده بیکیفیت داشته باشید چه فایده‌ای داره، زمانی که شما یک واردات کاملا ایراددار داشته باشید چه فایده‌ای داره. ولی این یک در حقیقت مبارزه یا یک فرایند بزرگه، باید این فرصت رو به همدیگه بدیم، با همدیگه کمک بکنیم تا از پس این مشکل بر بیاییم. همه ما میدونیم که بخش اعظمی از صنایع ما از خودرو گرفته تا بقیه دچار بیماری اقتصادی هستن، شرایطی در حقیقت تحمیل شده، اینها واقعیت‌های موجوده، نمیتونیم که تکذیبش بکنیم. اما به جای اینکه گردن همدیگه بندازیم، من بگم مثلا خیلی اوقات ما این رو اشاره نمی کنیم که مثلا فلان دستگاه داره این قیمت رو در میاره، یا درخواست این افزایش قیمت این آپشن فلان از اونجا داره در حقیقت سرچشمه میگیره و اینا، به این دلیلی که خب از دیدگاه مردم فرقی نمیکنه، مصرف کننده ساده در یک شهرستان بسیار دور که براش فرقی نمیکنه، مهم اینه که اون خودرویی که داره میگیره یه خودروی خوب آبرومند و ایمنی باشه که بتونه استفاده بکنه و همه ما برای این مسئول هستیم.
خیلی خب، بریم فرصتی رو از دوستان بگیریم، برمیگردیم و گفتگو رو ادامه میدیم.
تضارب آرا،
فرصتی برای انعکاس دیدگاه‌های متفاوت،
نگاهی موشکافانه به نظرات کارشناسان و مسئولان اقتصادی. مناظره رادیوی کنکاش پنجشنبه ها ساعت 21 از رادیو اقتصاد،
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
کنکاش،
بله، کنکاش رو گوش میکنید از رادیو اقتصاد. ما درباره قیمتگذاری دستوری با میهمانان برنامه گفتگو میکنیم. موضوعی که تا الان بهش رسیدیم اینه که هیچ کدام از میهمانان و کارشناسان محترمی که در برنامه حضور دارن تایید نمیکنن این مدل حمایت از مصرف کننده رو. به هر حال وقتی در منابع و در تخصیص منابع ما دچار محدودیت هایی هستیم، ناچار دولت ها شاید به سمت قیمت گذاری دستوری برن، اما مدل های دیگری برای حمایت از مصرف کننده وجود داره که در مورد این مدل ها هم میهمانان برنامه بهش اشاراتی داشتن. آقای امیدوار، شما بگید، هر جا حرف از حمایت از مصرف کننده مطرح میشه ما سراغ قیمتگذاری دستوری رو میگیریم. توی بخش های مختلف هم این وجود داره، ما شاید توی لبنیات هم ما این رو میدیدیم، بعد از اون طرفش اتفاق دیگه ای میافتاد، مثلا توی 3-4 تا قلم می اومدن قیمت گذاری میکردن، توی اقلام دیگه تولید کننده مجبور میشد قیمتش رو حالا بالاتر ببره یا مدل دیگری، یا شاید حتی تولید رو کاهش بده در اون اقلام. و چون بازوی نظارتی وجود نداره یا آنگونه که باید نیستش، به اون هدفی که هستش نمیرسه. شما بگید که این اتفاق در کالاها چگونه بوده؟
ببینید، یکی از گزینه هایی که مخفول مونده انجمن حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان. همیشه صحبت میشه انجمن حمایت از مصرف کنندگان، پس تولید کنندگان چی؟ یکی از وظایف بزرگه در واقع انجمن این هست که از خود تولید کنندگان است.
البته منظور شما سازمان حمایت
بله. از حالا سازمان حمایت هست. از مصرف، حالا در شهرستان و استان ها تشکیل انجمن ها
درست،
خب، که اینها نماینده هاشون در جلسات حضور دارن. ببینید، یکی از گزینه‌هایی که نگران کننده هست برای مجموعه در واقع بخش خصوصی این هستش که در کنار این که خب ما در حوزه تولید و مصرف در قیمت دستوری موفق نبودیم، مثل خیلی از کشورهای دیگه که اومدن ورود پیدا کردن در بعضی مواقع، خب نظام اقتصادیشون به هم خورده، ما نگرانی که الان داریم تو بازار سرمایه است. ببینید، شاید کسی به این نکته اشاره نکرد، خیلی از شرکت هایی که سهامشون رو عرضه می کنن و شرکت هایی که دولت اومده دست گذاشته رو قیمت هاشون، به خصوص شرکت هایی که تو حوزه کالای اساسی تولید کننده هستن، ارزش سهامشون در بازار پایین اومده. یعنی مردم و سرمایه گذاران هم دیگه رغبتی ندارن که سهام های تولید کنندگانی رو بگیرن که روی اونها به صورت در واقع نفوذ و یا زوم شده برای اینکه قیمت گذاری بشه. ما اعتقاد داریم، یعنی همه ما صحبت هایی که کردیم مثل مجموعه اتاق اصناف، مثل بخش دیگه خصوص دوستانی که گفتن، به شدت مخالف در واقع ارائه قیمت کالا به صورت دستوری و یا همون مدیریت و کنترل قیمت هستیم. ولی راهکار چیه؟ ببین ما انرژی و در واقع هزینه هایی که داریم میکنیم تو حوزه های بازرسی، به خدا بیان حساب کتاب کنن در دولت ها، انرژی از نظر منابع انسانی، از نظر سرمایه گذاری، از نظر ایجاد زیر ساخت ها، از نظر بحث الکترونیک فناوری اطلاعات، اگر بیان ببینن هزینه که دارن تو این قسمت میکنن چقدر بیشتر از اونه که بیان تو نظام عرضه و تقاضا بیان مدیریت بکنن، بیان دارن به سمت شرایطی که خود بحث عرضه و تقاضا الکترونیکی بکنن، بالانس خود عرضه و تقاضا به مراتب کمتر است. من وقتی میگم بازرسی، نظارت، بازرسان، نمیدونم حقوق و همه اینها رو شاملش میشه. در خیلی از کشورها شما اصلا چیزی به نام قیمت ندارید، اینقدر بازار رقابت زیاده، اینقدر در فروشگاه‌های مختلف جنس‌های مختلف تو با تولید کننده‌های مختلف هست که شما فقط باید برید به دنبال اون، حالا اصطلاحاً آپشن و مواردی که در اختیار شما میذارن و برید جنس رو انتخاب بکنید. اصلا قیمت ملاک نیست. اینقدر اون شرایط ایجاد شده که من مصرف کننده به واسطه خدمات ویژه‌ای که دارم میگیرم میرم. برای همینه که اول صحبتم گفتم قیمت‌ها فقط عدد نیستن و این دولت‌ها هستن که به واسطه شرایطی که ایجاد می‌کنن قیمت رو اصلا میتونن به عرش ببرن و اصلا قیمت برای مصرف کننده رو به حساب نیارن. ببین الان متأسفانه خب یکی از بخش‌هایی که برای مردم مهم است و دولت‌ها در کشورهای توسعه یافته میان این کار رو انجام میدن، تقویت قدرت خرید مردمه. همون حرفی که شما گفتید، آقا الان با چه کار کنیم؟ ببین ما شرایطی رو باید ایجاد کنیم که خب قطعا نظام عرض و تقاضا درست بشه، عدم ثبات عرض رو از بین ببریم، تقویت قدرت خرید مردم رو کار افزایش بدیم، همینطور قدرت در واقع سرمایه گذاری و قدرت در واقع سرمایه در گردش هم تولید کنندان هم عرض کنندان توضیح کنند در سطح خرده فروشان مثل واحد های صنفی ما رو باید بیشتر کنند. دولت در یه جایی باید بلافاصله واردات ورود پیدا بکنه، در یه جایی جلو صادراتش رو بگیره. اینها قطعاً و قطعاً تاثیرگذار هست. ولی خب همه ما مشکلاتی که داریم میگیم درسته، ولی متاسفانه در خیلی از دولت‌ها از همون ابتدا تو بحث قیمت دستوری ورود پیدا کردن. همه ما مشکلات هم میگیم، باید این همت باشه که بریم به سمت شرایطی که اینقدر جنس در بازار در واحد صنفی من اینقدر جنس وجود داشته باشه که برای عرضه کردن بیام تسهیلات بذارم، بیام قسطی، شرط قسطی رو بذارم، اینقدر اون آیتم های مختلف رو بذارم که مشتری رو تشویق بکنم که بیا از من خرید کن. ما الان اصلا واقعا این شرایط رو نداریم.
درست.
خیلی از موارد.
متشکرم.
ان شاء الله به این سمت بریم.
ممنونم آقای امیدوار از اینکه همراه ما بودید. بسیار سپاسگزارم از شما. با شما خداحافظی می‌کنم.
خیلی خوشحال شدم.
سلامت باشید. خدا نگهدارتون. آقای دلیری، چون می‌خوام بریم سمت جنبندی برنامه و جنبندی موضوع، در قانون داریم که جایی که دولت قیمت‌گذاری دستوری می‌کنه ما به تفاوتش رو باید به اون واحد تولیدی بده. این اتفاق می‌افته یا افتاده تا به حال یا نه؟
ببین در رابطه با کالاهای وارداتی چرا؟ که اگر مثلا قیمت کالای وارداتی یا در همون دهه اول انقلاب اینجوری بود که بعد این قانون منسوخ شد یا نه من دیگه خبر ندارم، ولی اگر قیمت کالای وارداتی پایین تر از قیمت کالای مثلا تولید شده داخلی بود یه ما و تفاوت می گرفتن. این ما و تفاوت در واقع به سمت تولید کننده باید سوق پیدا می کرد و این کار انجام می شد. من
اما الان
الان ماده
90 قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی همینو میگه، میگه اگر جای قیمت گذاری داره انجام میشه باید ما به تفاوتشو دولت بده. الان این اتفاق آقای بعدا میفته.
اونی که شما میفرمایید در قانون برنامه چهارم به توسعه ما یک بندی رو گذاشتیم که هر جای دولت اجبار بکنه که با قیمتش تفاوت داشته باشه بایستی مابعضاش رو پرداخت بکنه. همینطور در رابطه با قانون گمرک که آقای دکتر دریری فرمودن، اونجا هم اگر وارداتی انجام بشه که تولید کننده داخلی ضرر بده بایستی ازش به اصطلاح مابعد تفاوتی رو دریافت بکنن که از همون محل میتونن جا به جا بکنن، ولی این به صورت به اون شکلی که باید و شاید اجرا نشد متاسفانه. علتش هم همین کسری بودجه و گرفتاری هایی که دولت داره و دستش خیلی باز نبود که بتونه از این طریق چکار بکنه، اون بند قانون رو اجرا بکنه.
خیلی خوب،
ببخشید بر
جنبندی شما رو بشنویم.
خواستم خدمتتون عرض کنم که ببینید ما یه بحث پایه‌ای داریم در این بحث، اصلا قیمت دستوری به نظرم خیلی اهمیتش کمتر از اون بحث پایه‌ایه. ما یه اقتصاد دوگانه، یعنی موندیم اقتصاد اثباتی داریم یا اقتصاد برنامه‌ای داریم. اقتصاد اثباتی که هم توی شرکت همه چیز آزاده، رقابت وجود داره، شفافیت وجود داره، تبادل اطلاعات وجود داره، هر کسی هر قیمتی که خودش بخواد میتونه کاراشو پیدا بکنه با هر کیفیتی. این ما تو کشور ما وجود نداره که اصلا. این اقتصاد اقتصاد اثباتی، نه اقتصاد کلاسیکا سرمایه‌داری که تو غرب وجود داره، وفور کالا، یعنی هیچ کس در رابطه خرید کالا نمیمونه. اینقدر انتخاب وجود داره که هر کسی میتونه هر انتخابشو به هر طریقی سازماندهی بکنه. در کشور ما اقتصاد برنامه‌ای وجود داره، ولی تو این اقتصاد برنامه‌ای خیلی جالبه، من یه محاسبه‌ای کردم در ارتباط دو قلم کارایی که به صلاح جزء ساخت و سازهای مسکن هست، یکی سیمان، یکی میله‌گر یا آهن فولاد. تو به صلاح دهه اول انقلاب برای یک کیلو میله گرده آجدار 11 ریال بود، امروز این حالا 26500 تومان تو همین چیز است، حسابی که شده 1,499,000% افزایش قیمت داره نسبت به اون پایه که اول انقلاب بوده. درسته؟ پس سرکوبی اینجا انجام نشده، یعنی دولت با همین پله پله قیمت گذاری کرده، ای پله پله بالا و نتونسته کنترل بکنه. واقعا الانم به طوری که دو بازار هست، ما مازاد به سرا تورید داریم که الانم خیلی قیمت ها بارام هست و بارای به سرا و سیمان جاری. این دو قلم کالا تونی 7500 تومن بود سیمان، یک تون 500 تومن، یعنی هر کیلو یه پاکت به سرا 50 کیلویی میشد مثلا 5 تومن. حساب کردم که 730,000% قیمت سیمان نسبت به اوایل انقلاب تا حالا تغییر کرده. بس این سرکوب قیمت نیست، یعنی نوع قیمت گذاری طوری انجام شده که هی پله پله و این قیمت ها رو به اینجا رسونده. درسته؟ ما در یک خاطره عرض کنم خدمت من، نماینده وزیر صادداری در همون هیئت تصنیع قیمت اول انقلاب بودم که بعد از اون سازمان حمایت درست شد، قبلا تو شورای عالی قیمت ها بودم که بعد در وزیر بازرگانی در جلسات اداره میکرد. عرضی که موافقت های اصولی که میدادن که به سالا برای چیزهای مختلفی که تولید میکردن، یه عده حمایت گفت ما عرض دیگه نمیخوایم، یعنی اشباه شده بودن. خیلی جالب بود، ارزی که نمیخوام چون یک نمیتونن تقلبم بکنن، یه چیزی برگه بهشون میدادن که وارداتشون رو بر اساس اون برگه ارز میدادن و بر اساس اونم باید تولید رو میکردن و وارد سیستم توزیع میکردن، کنترل انجام میشه. به صلاح میومدن میگفتن آقا ما ارز نمیخوایم، ما دیگه ارز نمیخوام. جالب تر از اون که اومدن گفتن آقا قیمت های ما رو پایین بیارید، چون این باعث میشه که مصرف کننده کالای ما رو نخره چون قیمتش بالاست. خب این چیه واقعا؟ این همون تعادله است. یعنی تعادلی که در عرضه و تقاضا به وجود اومد، ما محدودیتی هم برای تخصیص عرضه هم نداشتیم و امروز این وجود نداره. ما الان دوگانگی اقتصاد داریم، واقعا اقتصاد برنامه‌ای هستیم یا اقتصاد اثباتی یا همون کلاسیک و سرمایه‌داری. این حل نشده تو کشور ما هنوز. یکم برنامه‌های راهبردی ما هرگز نشانه‌ها و در واقع سیاست ما رو خوب نشون نمیده.
خیلی متشکرم آقای بهادرانی، جنبندی شما رو بشنویم. چه باید
من کرد؟ یه مثالی خدمتتون عرض بکنم. بله. تا این بحثی که شما شروع کردید، اینو اول یه نکته عرض بکنم. وزارت سمت هم وظیفه حمایت از تولید کننده داره و هم توزیع به اصطلاح مصرف کننده. چون این دو تا وزارت خونه بوده، در همدیگه ادغام شده، بنابراین بایستی هر کسی که اونجا هستش اینا هر دو اینها رو با هم ببینه. فرمودید که این از تولید کننده دفاع میکنه اینا. من یه مثالی رو خدمتتون عرض بکنم. بنده تو صنعت روغن بودم. اون موقع زمان بعد از انقلاب، زمان آقای هاشمی ریاست جمهوری ایشون، ما دو نوع کالا توزیع میکردیم توی روغن. یکی کوپونی بود، یکی یه بخشش آزاد شده
صنعتی بود. روغن صنعتی بهش بودم،
نه غیر صنعتی هستم، به خانوارم آزاد توزیع میکرد. مثلا بنزین که الان حالا دو تا قیمت گذاری داره. ما اومدیم دیدیم که اونجایی که آزاد هست حدود 50% آزاد بود، تولید کننده ها با هم دارن رقابت میکنن، هی این میره مثلا کیفیت رو بهتر میکنه، میاد تبلیغ میکنه که آقا من قیمت اینقدر آوردم پایین. رفتیم خدمت آقای هاشمی، گفتیم آقای هاشمی اجازه بده که ما این کوپن رو برداریم، تعهد به شما میدیم که قیمت روغن پایین بیاد و کیفیت روغن بهتر بشه. و همین طور هم شد. ایشون گفتن بیارید تو شورای اقتصاد، تو شورای اقتصاد تصمیم گرفتن که کوپن ها برداشته بشه و تولید تکونی خورد، سرمایه گذاری تو تولید اومد، ظرفیت ها رفت بالا. البته اینا بعدن به وجود اومد و واقعا اون چیزی رو که باید تولید روغن نباتی مملکت مستحقش بود که انجام بشود شد. ولی تا زمانی که کوپن بود، چون موقعی که 100% بود، چون موقعی که 80% بود غیر اینا، هیچ کسی حاضر نبود سرمایه گذاری بکنه. بنابراین این مثال رو شما در نظر بگیرید برای کل کشور. اینم بگم که ببینید ما الان 30 تا 40 تا قلم کالاست که به عنوان کالای اساسی و ضروری اومدیم روش خیمه زدیم. به عنوان دولت دارم عرض میکنم.
بله.
3000 قلم کالای دیگه هم هست. اونا ولن و اونا دارن کار خودشونو میکنن اینا. منتها فقط گیری که داره دولت وظیفه خودشو به خاطر گرفتاری هایی که داره نمیتونه برای اون انجام بده. یعنی ما قبل از انقلاب
این سیتایی هم که به حال گیرو گرفتاری آره، برای دولت ایجاد کرده
اینم نمیتونه. منتها اینو اومده زیر به اصطلاح مهمیز خودش قرار داده و فشار بهش میاره. مردم از سرمایه گذاری تو اون قسمت توضیح دادن از اصناف میرن به اون قسمتی که دولت چیه سایش رو بالا سر اونانه.
متشکرم آقای بهادرانی از شما. آقای توکلی، جنبندی شما رو بشنوید.
خواهش می‌کنم. خدمت شما عرض کنم که من دو تا نکته یادداشت کردم که شاید برای
مردم به شما میرسن، میگن یا قیمت خود رو پایین میاد یا نه.
منم هم تو همین حوزه میگم اتفاقا. نکته اول این که واقعا شورای رقابت در حقیقت قیمت گذار نیست، قیمت گذار دستوری نیست، یک رگولاتوره، یک تنظیمگره و در حقیقت هر زمانی که این اختیار رو داشته که از ظرفیت قانونی خودش استفاده بکنه علارغم همه ناملایمات، منشأ اثر خیر بوده. نکته دوم این که من خیلی اوقات به این تیتر برخورد میکنم، میبینم تو شورای رقابت از قیمت گذاری حذف شد، از فلان حذف شد، و واقعا تلاش شورای رقابت اینه که حذف بشود، تلاش خودش. اما زمانی که بتواند بازار رو انقدر رقابتی بکنه و انقدر تنظیم درستی شده باشه که اصلا احتیاجی به وجود شورای رقابت توی اون حوزه نباشه و اصلا هم از این پرهیز نداره و ابایی هم نداره، تمام تلاش خودش رو، جوهره وجودیش اینه که کاری بکنه بازار انقدر تنظیم بشه که مثل اون چند سال پیش شما بتونید راحت در کارخونه قیمت متعادل، قیمت رقابتی خودرو یا کالاهای دیگر رو تهیه بکنید و در حقیقت بدون نیاز به شورای رقابت.
حتی شما نگران نباشید، اصلا ساز نه تنها حذف نمیشید، ادامه هم داره. معمولا سازمان هایی که ایجاد میشن حذف نمیشن، مثلا سازمان خصوصی سازی ایجاد شدش که خصوصی کنه و کار تموم شه، اینا جمع شن. البته این اتفاق معمولا نمیافته. در مورد این موضوعات هم سعی میکنیم در برنامه های آینده بیشتر صحبت کنیم. خیلی ممنونم از همه میهمانان عزیز و ارجمندی که همراه ما بودن. آقای بهادرانی گرامی بسیار ممنونم، آقای دلیری خیلی استفاده کردیم از بحثی که مطرح کردید، جناب توکلی خیلی ممنونم که قبول زحمت کردید و تشریف آوردید در برنامه، از آقای امیدوار هم ممنونم که در خلال برنامه با ما بودن. بسیار ممنونم از شما شنونده عزیز که همراه برنامه کنکاش بودید، امیدوارم که از این بحث استفاده کرده باشید. وقت بخیر، خداحافظ.